به هر حال ما صحبت میکنیم از زیرساخت‌ها، به زیرساخت‌های فنی و به زیرساخت‌های حقوقی پرداختیم. وقتی صحبت از زیرساخت‌های فنی میشه، بحث هم یه مقدار علمی‌تر میشه. حالا که بحث هم علمی شد، می‌خوایم خبرهای علمی رو بشنویم با همکار خوبمون سرکار خانم مریم شکرانی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. در رابطه با اخبار علمی امروز، یک خبری رو خبرگزاری مه کار کرده بود که خیلی جالب بود. خبر داده بود که محققان به یک نوع داروی دست پیدا کردن که میتونه سرعت ترمیم کبد رو افزایش بده، و حالا توضیح داده بود در این خبر که کبد جزء یعنی اندامی هست از بدن که اگر دچار آسیب بشه قدرت خود ترمیمی داره، ولی در مورد یک سری بیماری های خاص مثل در واقع سوء مصرف الکل یا چاقی و یک سری بیماری های زمینه دیگه کبد قدرت ترمیم خودش رو از دست میده، و اینکه بیمارانی که بخش اعظمی از کبدشون رو از دست دادن قدرت ترمیم کبدشون از بین رفته. و حالا توضیح داده بود که این پژوهشگران به پروتئینی دست پیدا کردن که قدرت ترمیم کبد رو بالا میبره و داروی تولید کردن که روی موشهای آزمایشگاهی جواب مثبت داده و به زودی وارد فاز تجاری میشه این دارو.
خیلی اتفاق خوبیه و خیلی خبر خوبیه، انشالله که زودترم این اتفاق به وقوع به پیونده. متشکرم. خبر بعدی؟
و اینکه نکته این که پیوند کبد رو اشاره کرده بود که در واقع هزینه بسیاری روی دست بیماران میذاره و این دارو میتونه یک قدم مثبت باشه برای کاهش هزینه های این بیماری.
خب اینم خیلی خوبه، هرچی هزینه کمتر درمان با کیفیت تر، همه استقبال میکنن، حتی خود من.
یک خبر جالب دیگه من دیدم که منتشر شده بود مبنی بر این که یک استارتاپ در واقع علمی اعلام آمادگی کرده که مدرسه های با چاپ فناوری چاپ سه‌بعدی در اوکراین بسازه، و اسم حالا این در واقع گروه دانش بنیان تیم فور یو هست که اومده توضیح داده که این مدرسه هایی که با چاپ سه‌بعدی قرار ساخته بشه هم هزینه کمتری دارن و همین که به سرعت ساخته میشن و میتونه روند آموزش بچه ها رو عقب نندازه، و خب تیمشون کار رو بر این متمرکز کردن که به مناطق جنگ زده اول خدمات رسانی کنن و ساختمون‌های حیاتی و آموزشی رو با فناوری چاپ سه‌بعدی بسازن، و بعد از اون متمرکز میشن روی وضعیت‌های خاص مثل سیل و زلزله و حالا شهروندهای از سراسر دنیا که آسیب دیدن از این حوادث طبیعی.
پرینتر خاصیه؟ این پرینتر سه‌بعدی، چاپگر سه‌بعدی؟
و این چاپگر سه‌بعدی، حالا فناوری چاپ سه‌بعدی رو که احتمالاً
میدونیم. آره، منظور بر این که مثلا میتونن باش بلوک‌های ساختمانی بسازن از لحاظ ابعاد و اندازه و به هر حال جوهرش که حالا اصطلاحا هم میگیم جوهر پرینتر، اما از اون مواد اولیه‌اش
توضیحی نداده بود در این زمینه، ولی توضیحی که داده بود این بود که این در واقع این فناوری رو برای یک پل آزمایشی استفاده کردن و موفق بوده، به اندازه کافی هم استحکام داشته.
بله، بسیار خوب، این خودش خیلی اتفاق خوبیه. یکی از ویژگی‌های خوبی که استفاده از پرینترهای سه‌بعدی در دنیا داره، حالا تو صنایع مختلف، اون سرعتشه که میتونه کمک بکنه در کنار استحکام، و بشه به خصوص حالا شرایط خاصی که شما هم اشاره کردید مثل سیل یا مواردی از این دست بتونن سریع اقدام بکنن و جایگزینی و جایگزین منازل و سکونت ها انجام بشه. متشکرم از شما خانم شکرانی، ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
متشکرم،
خدا حافظ. چهار رقم آخر 7869 که نسبت به همکاران در برنامه محبت داشتن، ممنونیم از شما. شما هم ای کاش اسمتون رو می نوشتید که ما هم اسم شما رو بگیم. دوست عزیزی با شماره پیامات رو هم پیدا بکنم. بله آقای دکتر پرسیدن که 912-2819 گفتن آیا را از راه دور درمان هم امکان پذیره یا فقط پیشگیری انجام میشه؟
ببینید در کشور ما فعلا بحث پیشگیریه. بحث درمان رو که جا داره یادی بکنیم از یک دوستان عزیزمون که بحث ربات جراحی سینا رو در کشور ساخت و اون بحث درمان از راه دور بود، یعنی عملا وارد بحث تهاجمی میشد و وارد مقوله جراحی میشد. کاری که ما الان داریم میکنیم الان بحث در واقع پیشگیری و تشخیص، بحث درمان در حد توصیه هایی که پزشکان میکنن. ما یک کال سنتر پزشکی، مرکز تماس پزشکی داریم که پزشکی این برای خط نشسته و اونه که در واقع برای مریض میتونه در واقع بحث درمان رو دنبال بکنه. بله امکان پذیر هست، این مقدار به قوانین و زیرساخت های حقوقی بیشتر در واقع نیاز داره.
بله این هم یه نکته‌ای که باید بهش توجه کرد. بریم سراغ بازم مجموعه شما خدماتی که ارائه می‌کنید. یه بحث گفتید که میاد روی سلامت همراه، این همون بحثیه که بیشتر به بحث پیشگیری میپردازه. یعنی من با یک مثلا برنامه کاربردی روی تلفن همراه هم با یک پزشک میتونم ارتباط بگیرم.
کاملا.
هزینه‌اش از جانب من قطعاً دیگه.
بله. یه هزینه در واقع آبونه ماهانه است که در واقع پرداخت میشه و در واقع بستگی به سرویس های سطح سرویسی که داره از یه رقم کم شروع میشه تا یه رقم بیشتر. این سیستم رو با یه تغییراتی ما الان برای بسطه به سالمندی داریم استفاده میکنیم به عنوان سیستم مراقبت در منزل. همینه حتی اومدیم سخته گفتیم برای اینکه ممکنه افراد سالمند نتونن از گوشی های همراه هوشمند استفاده بکنن، برایش سخت افزاری تعبیه کردیم که در خونه در واقع نصب میشه، ادوات پزشکی از طریق بلوتوث به این وصل میشه، اطلاعات لحظه ای رو در روز سه بار یا چهار بار مثل فشار خون، حالا اکسیژن SpO2 در واقع بحث اشباع، درصد اشباع اکسیژن در خون رو اندازه‌گیری میکنه و میفرسته روی سامانه‌ای که بر پایه هوش مصنوعی هست. سیستم در اساس رول‌هایی که اونجا تعریف شده اینو تحلیل میکنه، اگر به یه آستانه از ریسک برسه هشدار میده و پزشک یا پرستار دخالت میکنه و تماس میگیره و در واقع جویای حال سالمند میشه. اگر روتین باشه یادآوری میکنه مصرف داروش رو، یادآوری میکنه که چون آدم سالمند معمولا تنهاست تو خونه، فرهنگ ما هم اجازه نمیده که ما پدر مادرای پیرمون رو به خانه سالمندان بسپاریم.
بله.
و هزینه های بسیاری هم داره. این قضیه عملا کمک میکنه که سالمندا بتونن در منزل خودشون تحت نظارت این سامانه با کمک پزشک و پرستار و نظارت عالیه فرزندانشون زندگی بکنن. هزینه ای هم بهشون تحمیل نخواهد شد، خیلی کم خواهد بود. جالبه من اینجا اشاره بکنم این سیستم بعد از اینکه ما کار کردیم و تموم شد، دوستان من خب برای ادامه تحصیل رفتن خارج از کشور، در یکی از کشورهای بسیار خوب و مترقی و پیشرفته این دوستان رو قاب زدن و همین سیستم رو در اونجا الان پیاده کردن با یه رقم خوبی که در اختیارشون قرار دادن و بیمه ها دارن هزینه ها رو پرداخت میکنن. در کشور ما متاسفانه بیمه ها از این مسئله دوری میکنن و واقعیتش اینه که بیمه ها باید بیان این هزینه ها رو پرداخت بکنن، چون یه عمر هزینه بیمه رو گرفتن برای زمان بازنشستگی و الان این کار بکنن عملا منابع خودشون رو ذخیره کردن و کار به جاهای آنچنانی، عملهای آنچنانی نمیرسه، چون همیشه پیشگیری کم هزینه تر و سریع تر از درمان پاسخ خواهد داد. این رو من تا اینجا گفتم، اگر لازمه در واقع وارد یه سری بحث‌های دیگه هم بشیم.
آره بشیم اتفاقا وارد بشیم، چون ما می‌خوایم از این زمانمون استفاده بکنیم. چه موضوعی مد نظرتونه یا من با سوال خودم بپرسم؟
ببینید بحث نیروی انسانیه.
آها.
اشاره بکنم یا اینکه می‌ذارم مفصل یه تیتر کامل؟
نه اتفاقا اشاره بکنید. بکنم یکی از چالش‌های تمام شرکت‌های به هر حال علم محور نیروی انسانی باشه.
ما در حوزه این، ما که میگم یعنی تمام شرکت ها چه به خصوص شرکت های دانش بنیان، در حوزه نیروی انسانی مشکل رو داریم. یکی تربیت نیروی انسانیه. یعنی که دوستان خوب من این مثال رو چند جا زده و به کار برده. جوان بودید شماها، شاید یادتون بیاد پیکانی که از کارخونه میومد، مخصوصا پیکانای جوانانی که دو تا رنگ زرد و قرمزش هم خیلی معروف بود و جوونا بهش علاقه داشتن، متداول بود بین جوونا که اینو از کارخونه که گرفتی برو کاربراتورش رو عوض کن، لاستیکاش هم عوض کن، رینگش هم عوض کن، روکش صندلیش هم عوض کن تا یه ماشین جوان پسند خوب بشه.
پیکان جوانان گوجه‌ای
خب شرکت مربوطه اون زمان ایران ناسیونال میدونست که همه این کار رو میکنن، ولی حاضر نبود خودش این کار رو بکنه، این آپشنال رو روش بذاره به مشتری بفروشه. بحث نیروی انسانی ما هم اینجوری شده. دانشگاه‌های ما زحمت می‌کشن، نیرو تربیت می‌کنن، ولی نیرویی که از دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل میشه میاد بیرون به درد من صنعت نمیخوره. باید بفرستمش چند تا دوره بره آموزش ببینه، مناسب کار من که شد تازه بتونم ازش استفاده بکنم. مناسب کار که شد حالا میگه که من بخوام برم، یا برم یه شرکت دیگه یه حقوق بالاتری به من میدن، یا بذارم از ایران برم. این واقعا یکی از دغدغه‌های تمام شرکت هاست. همه ماها آگهی برای استخدام میدیم، سایت های مختلف کاریابی هست، فراخوان میزنیم میخوایم استخدام کنیم، 5 نفر 10 نفر میان، از این 5 نفر 10 نفر 2-3 نفرشون تو مصاحبه ها حاضر نمیشن، 2-3 نفری هم که میان ضعیفن، به درد کار ما نمیخورن. با یک کدومشون هم که کجدار و مریض میخوایم کنار بیایم بفرستیمش دوره آموزشی، بعد از یه هفته میگه که نه به این دلیل به این دلیل من نمیتونم برای شما کار بکنم. یکی بحث بس تربیت نیروی انسانیه که از سرچشمه باید درست بشه. ما در واقع برای این قضیه با دانشگاه‌ها، تا مخصوصا با دانشگاه شریف که خودمون عضو پارک علم و فناوری شریف هستیم و رئیس دانشگاه، در واقع این تعامل رو داشتیم که شرکت‌ها بیان بورس بکنن، نیروی انسانی رو از قبل از ورود به مقطع لیسانس بورس بکنن، ولی ابزارهای قانونی شو در اختیار ما قرار بدید که این آدم تا زمانی که بورسش رو تموم نکرده، در واقع شرایط بورسش رو بعد از این فارغ التحصیلیش و بعد از کارش رو تموم نکرده، اجازه ندیم که در واقع بره. البته سخته، نمیشه این نفر نیروی این چه نیرو در قفس گذاشت. ما شرایط رفاهی و آیندهش رو تأمین میکنیم، ولی اون هم باید برای ما کار بکنه. یکی دیگه در واقع شاید مقایسه ایه که جوانان ما برای در واقع آینده شغلی خودشون میان نگاه میکنن، تضمینی برای آینده شغلی خودشون نمیبینن و مقایسه میکنن درآمدهای خودشون رو با درآمدهای کاذبی که متاسفانه در کشور هست، دلالی و بورس و نمیدونم اینجور چیزا. ما چقدر میتونیم در واقع امسال با یه صحبتی که یکی از مسئولین مربوطه کرد، حقوقا نزدیک 2 برابر شد، ولی باز هم 2 برابر هم جوابگوی نیاز یک جوان نبود و با اون 2 برابر هم رضایت نداد. بس ویزای استارتاپی که کشورهای همسایه ما برای شرکت ها و برای جوانان ما گذاشتن سر راهشون، یه موقع میگفتیم بچه های ما میرن 5 کشور اول دنیا، الان واقعا به کشورهای منطقه که از لحاظ سطح علمی و سطح دانشی اصلا با ما قابل مقایسه نیستن رضایت دادن. من یه مثالی رو بزنم اگه فرصت دارم،
خیلی کوتاه، چون ما مهمانی داریم پشت خط برنامه. میخواید مثال یادتون میمونه؟ من اینجا یادداشت میکنم که مثال رو حتما از شما بپرسم. خب آقای دکتر سید مرتضی مهدوی مهمان ما هستن که داریم باشون صحبت میکنیم. فکر کنم برادر شما هم آقای دکتر
پزشک.
بله، شما مهندسی هستید و فناوری اطلاعات، برادر شما پزشک. اسم کوچیکشون چیه؟
فرید.
بله، حالا میخواییم با آقای دکتر فرید مهدوی هم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من همینجا برای شنوندگان عزیز بگم، وقتی یک مجموعه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات داره کار می‌کنه و مدیرانش در حوزه IT و ICT فعالن، وقتی میاد و محصول رو در حوزه پزشکی داره کار می‌کنه، حالا این بار میاد و از افرادی که تو اون حوزه هم آشنا هستن استفاده می‌کنن. آقای دکتر فرید مهدوی عزیز که باشون می‌خوایم صحبت بکنیم، پزشک هستن و البته فکر می‌کنم آقای دکتر علاوه بر اینکه شما عضو هیئت مدیره هستین، استراتژیست مجموعه هم در حوزه این محصولات هستید، درست گفتم؟
تلاش می‌کنیم بله این انشان. فعالیت رو هم در کنار دوستان عزیزون انجام بدیم
ان شاء الله. به هر حال ما الان صحبت می‌کردیم با اخوی گرانقدر در استودیو و موانع مشکلاتی از زیر ساخت ها تا نیروی انسانی تا قوانین و مقررات و مجوزها و این ارتباط با بدنه دولتی برای اینکه بتونیم کارو پیش ببریم زیاده. با تمام این احوال استراتژی ها رو چطور تعیین میکنید؟ چقدر تحقیق و پژوهش برای شما مهم هست؟ چقدر ابعاد بازار رو میسنجید؟ برای ما بگید از بخشی که خود شما در این مجموعه زحمت میکشید.
بله، خدمت شما عرض کنم که به هر صورت اون چیزی که ما داریم رصد میکنیم، میبینیم که این فناوری‌های نوین به سرعت داره پیشرفت میکنه.
بله.
و قطعاً ما باید تلاش بکنیم کشور ما هم از این قافله عقب نمونه.
بله.
به خصوص اینکه خب ما حداقل در زمینه طب جزء کشورهای صاحب نظر هستیم، از قدیم هم بودیم و بالاخره وقتی مطالعه میکنیم میبینیم از اون زمانی که دانشگاه جندی شاپور بود و قبل از اون ابن سینا و در حقیقت همه اینها ما رو مصمم میکنه به این که حداقل از این حافله ما عقب نباشیم. یکی از در حقیقت چیزایی که باز اینجا میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما بتونیم از این سیستم های نوین تو بحث طب و پزشکیمون استفاده بکنیم. خب ما تقریبا از سال 92 وارد این فیلد شدیم و تلاش کردیم که در حقیقت اون چه که میتونیم رو وارد بکنیم و ازش به نحو احسن استفاده بکنیم. منتهی مراتب خب در ابتدا شاید همکاران ما خیلی علاقه من نبودن، احساس میکردن که شاید یک رقیب
رقیبه. بله
بله، وارد این فضا میشه. ولی توی نمایشگاه‌های مختلفی که ما شرکت کردیم و در حقیقت جای مختلفی که ما این رو عرضه کردیم، پرزنتش کردیم، خیلی از همکاران ما متوجه شدن که نه، به این صورت نیستش. در حقیقت این سیستم میتونه کمکشون باشه. یعنی همونطور که من پزشک تو مطبم نشستم، کارهامو به صورت روتین دارم انجام میدم، خب این سیستم هم میتونه کنار دست من باشه و در همون لحظه بتونم یه سری سیستم های مشاوره‌ای و اینها رو در اختیارشون بگذارم. در حقیقت ما تلاشمون این هستش که دائما از تمام تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه شدن کارمون استفاده بکنیم.
خب این خیلی اتفاق خوبیه. چقدر تحقیق و پژوهش در مجموع شما مهمه؟
فکر میکنم پایه اصلی کار ما بر اساس همین تحقیق و پژوهش هستش، چون ما دائما تلاشمون این هستش که سرچ کنیم ببینیم وضعیتمون نسبت به بقیه کشورها به چه صورتی، از مقالات جدید رو بهش دسترسی داشته باشیم، مطالعه بکنیم، تو همایش‌های مختلفی که در خارج از کشور در زمینه کاریمون هر شرکت بکنیم و دقیقاً سعی کنیم حداقل پا به پای بقیه کشورها جلو بیاییم.
بله، و حضور پیدا می‌کنید در همایش‌ها و نشست‌های بین‌المللی که ببینید اونجا داره به چه شکل کاری انجام میشه، یعنی فارغ از فضای مجازی؟ بله
بله بله، قطعاً این جزء دقیقاً جزء اون یکی از اون سرفصل‌های مهم ما هستش که هر کجا که در حقیقت این همایش‌ها شکل بگیره سعی می‌کنه، حالا اگر خودمونم نتونستیم حداقل تیمی از دوستانمون تو این همایش شرکت بکنن و دقیقا اون اطلاعات لازم رو بگیرن و ما بتونیم اینجا از اون اطلاعات استفاده کنیم جهت بهتر شدن کارمون.
بیام این سمت ماجرا، حالا ما روی تحقیق و پژوهش رفتیم، حتی حضور در کشورهای پیش رو در این عرصه که به هر حال از دانششون و از توانمندیشون بهره بگیریم، اما بیام این سمت ماجرا، چقدر از مشتری اصطلاحاً کامنت یا پیام میگیرید، چقدر بازخورد میگیرید و چقدر اون رو تاثیر میدید در مجموعه کاریتون؟
بله، بالاخره وقتی ما این اطلاعات رو میگیریم میاریم اینجا و استفاده میکنیم، طرف مقابل ما افرادی هستن که مراجعه کردن و قطعا از این خدمات دارن استفاده میکنن. اون چیزی که برای ما اینجا خیلی مهمه در حقیقت اون فیدبکی است که اینا به ما میدن که این خدماتی که براشون مورد استفاده قرار گرفته به چه صورتی بوده. تو ارزیابی های مختلفی که ما انجام دادیم، خیلی از دوستانی که از این خدمات بهره مند شدن رضایت کافی و کاملی رو داشتن. خب مواردی هم بوده که نکاتی رو به ما گوشزد کردن که ما سعی میکنیم از اونها استفاده کنیم جهت بهینه شدن کارمون.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر فرید مهدوی، عضو هیئت مدیره مجموعه که ما در خدمتشون هستیم.
مهمان برنامه هستید.
سلامت باشید.
شما هم همچنین
موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ. خب بریم چند تا از پیامک های شما رو هم مرور کنیم که به 30,367 فرستادید. دوستان پیام های مختلفی دادن، هم نگاه داشتن به همین بحث سلامت از راه دور و پزشکی فناورانه و هم به هر حال اصلا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف من جمله خدمات دولتی. دوست عزیزی با شماره 915 چهار رقم آخر 26-25 گفتن که چقدر خوبه که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی هم استفاده بشه، اون موقع شفافیت کار رو داریم و امضاهایی که گاهی اوقات کار پیش اونها گیر میکنه رو نخواهیم داشت. بله، بحث امضاهای طلایی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات قطعا حذف میشه. نهصد و یازده چهار رقم آخر 14-37 گفتن که بله، من استفاده میکنم از اپلیکیشن های سلامت و بسیار هم راضی هستم، به خصوص اطلاعات علمی و آموزشی که به ما میده. خب متشکرم که همچنان با ما هستید. دیگه دقایق پایانیه و دکتر مهدوی که باشون بحث رو جمع‌بندی بکنیم. آقای دکتر اگر نکته‌ای باقی مونده و پیش‌بینیتون از آینده این حوزه.
خیلی سریع بگم، ما در کشورمون برای یه فعالیت کسب و کاری مجوزهای زیادی لازم داشتیم که عملا واقعا مشکل و مانع اصلی بود برای فعالیت. سامانه مجوزها رو افتاده، خیلی عملیاتی نشده. اینجا تقاضا دارم از کسانی که در واقع مسئولیت دارن روی این قضیه، سامانه مجوزها رو در واقع به روز و عملیاتی بکنن. من اون تجربه رو خیلی مختصر بگم. توی یکی از این سفرهای علمی که رفته بودم با قطار، یه تابلوی رو کنار ریل راه آهن دیدم که نوشته بود که سرمایه گذاری در کشور ما در واقع حمایت می شود. با تلفن ایران خودم یه تماس خیلی ساده و فکر کنم شوخیه زدم و یه توضیح دادم که من برای یه حوزه علمی اومدم، حوزه سلامت اومدم اینجا و می‌خواستم ببینم چه جوریه. تلفن من گرفت، تمام شد. دو هفته بعد از وزارت خارجه اون کشور تماس گرفتن و گفتن تمام امکانات برای انتقال شما به اینجا فراهمه، خودتون و خانوادتون و کل تیمتون، ما راجع به شما تحقیق کردیم و میخوایم توی مصاحبه کاری شرکت بکنید. این مصاحبه کاری گذاشتن از سه کشور دنیا، از دو دانشگاه و از وزارت خارجه اون کشور. کنفرانس در واقع صدا داشتیم، صوتی داشتیم و در واقع اونا سوالات فنی رو میکردن من که بدونن واقعا ما از عهده کار برمیایم یا نه، و مدارک رو فرستادن، گفتن پاشید بیایید ببینید شرایط رو چقدر راحت دارن فراهم میکنن برای اینکه یه تیم دانشمندان از ایران بکنه بره اونجا. ولی ما چیکار کردیم؟ ما تحریم‌های داخلی و خارجی، خارجی رو بذاریم کنار، مسائل خاص خودش رو داره، تحریم‌های داخلی ما کمر ما رو داره میشکنه. تو این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم، حوزه سلامت، وزارت بهداشت ما تا الان به عنوان یه رقیب به ما نگاه میکرد. بعد از اینکه از رو نرفتیم، مکاتبه کردیم، بالاخره از روابطی که داشتیم استفاده کردیم، یه بخشنامه کردن که آقا میتونید از حوزه های سلامت دوراپزشکی یا تلمدیسین استفاده بکنید. آیین نامه اجرایی به زودی داده خواهد شد. این به زودی الان 8 ماه گذشته، هنوز به زودیشون نیومده. این نکته رو من گفتم. راجع به بحث آینده فرمودید، ما وارد بحث علوم شناختی شدیم. با کمک علوم شناختی روی دو تا بیماری پارکینسون و آلزایمر داریم کار میکنیم برای اینکه بتونیم سلوشن بعدی، راه حل بعدی میدیم، ابزاری که میدیم بتونه در واقع به بیمارای این حوزه که بسیار هم زیاد دارن چند تو کشور کمک بکنه. مشکلات حرکتی و مشکلات در واقع مغزی رو برای اینها بتونیم در واقع یه مقدار کمتر بکنیم
با استفاده از ابزارهای
فناوری اطلاعات، کاملا فناوری اطلاعات. بر اساس مطالعاتی که از مرکز آمار و وزارت بهداشت داشتیم، بیماری قلبی عروقی و دیابت درصد بسیار زیادی از جامعه ما رو درگیر کردن. برای اینها راه حل در واقع کار کردیم، حتی با یکی از دانشگاه‌های معروف و به نام کشور در واقع بحث دیابت و پیشبینی دیابت برای 2 سال آینده رو رفتیم جلو، به جواب رسیدیم، اون رو در واقع تو سامانمون داریم پیاده می‌کنیم. و طب سالمندی که اشاره کردم، جامعه ما الان حدود 10 میلیون سالمند داریم، به زودی این عدد به حدود 30 تا 40 میلیون سالمند خواهد رسید. هزینه های سالمندی بالاست، بیمه ها از پسش بر نمیان. ما برای این اشاره کردم راه حل داریم، داریم عملیاتی میکنیم و امیدواریم بتونیم در واقع جامعه‌ای رو داشته باشیم که اشاره شد عدم تضمین شغلی آینده جوانان. وقتی که جوان کار میکنه بدون سالمندیش هم تحت پوشش بیمه ها هست و میتونه زندگی در رفاهی رو داشته باشه.
بسیار عالی، امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. متشکرم از شما آقای دکتر سید مرتضی مهدوی عزیز. به واسطه اینکه سالها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت داشتید، شاید اگر من، چون خودم این حوزه تخصصی منم هست، شاید اگر شما تو حوزه های دیگه، یعنی میرفتید با زیرساخت فناوری، چه بسا هم آسان‌تر بود، هم شاید درآمدش بیشتر بود. و این نشون میده که یک دغدغه است برای شما سلامت جامعه و به تبع خب اقتصاد سلامت که باید در کنار هر حوزه‌ای بهش نگاه بکنیم، ولی سخته اما واقعا قابل ارزشه. افرادی که به هر حال در حوزه سلامتی یک جامعه دارن فعالیت میکنن، چه جسمی و چه روانی، باید حتما به این موضوع توجه بکنن. متشکرم از شما آقای دکتر، ان شاءالله باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه با شما هستیم با کار دانش. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یک فوتبال با کیفیت همراه با یک خرید با کیفیت. جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لامن، نوریکس لامن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بودمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بودمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی
خواست،
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق‌العاده است،
با دمنده نفس بکشی.
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فرش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت